بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم می کنم. سخنرانی استاد رائفی پور در یادواره شهدا، مهر ماه 94، تهران.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. تبریک عرض میکنم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار. عرصتان هفته دفاع مقدس و پیشا پیش اعیاد سعید قربان و قدیر رو. خب ایدی رو پیش رو داریم و حتی بهتر اینطور عرض بکنم که ایامی که پیش روه، بنده معتقدم خیلی حساب شده و اصولی کنار هم دیگه چیده شده و معنای خاصی داره. این توالی که از به میقات رفتن حضرت موسی علیه السلام شروع میشه و با قربان و قدیر و در اسنا هم ایام در واقع مباهله رو داریم، خیلی معنا داره. و اگر کسی همین ایام رو درست نگاه بکنه متوجه یک سیر میشه از حضرت آدم تا حضرت نوح. خداوند متعال شریعتی رو نفرسته و پیامبران الهی انسانها رو به یک سری ابتداییات و عقل خودشون که همون نبی درونیشون است رهنمون میکردن. نمیدونم حواستون به بنده هست یا و این ویدیو پروژکتور است. بس رسید آقا حل شد. از حضرت نوح علیه السلام خدا شریعت خودش رو میفرست و در واقع دین میاد. ما هم تو قرآن هرچی بگردید ادیان نداریم، بلکه فقط دین داریم، یه دونه است. از حضرت نوح شروع میشه با 7 باید و نباید و بیشتر نه، یعنی فقط 7 مطلب داشت ازتون. در زمان حضرت پس از او ابراهیم علیه السلام و بعد موسی و بعد عیسی، این شریعت ورژن‌های جدیدش میاد، هی به قول امروزی آپدیت میشه، همونه فقط آپدیت میشه. نکته که وجود داره این دین در روز قدیر کامل میشه. این میشه میگه الیوم اکملت لکم دینم، یعنی اون چی که از زمان حضرت نوح شروع شد و بعد ابراهیم ادامه دهنده همون طریقت و شریعت حضرت نوح و من شیعته ایل ابراهیم، میگه یکی از شیعیانه که از پیروان نوح ابراهیمه. بعد ابراهیم علیه السلام نه یهودیه نه نصرانیه، ما کان ابراهیم یهودیم ولا نصرانیه بلکان حنیفن مسلمه. میگه حضرت ابراهیم هم مسلمون بود همونجور که نوح مسلمونه. پس بهتر ما بگیم اسلام 5000 ساله. بله 1400 سال پیش خدا ساختمانی رو که شروع کرد به ساختنش آخرین خشتش رو به قولی گذاشت. این واقعیت قدیره که گم میشه. و اینم خدمت شما عرض بکنم، شما داری یه تست رو میخوای حل بکنی، تستی تو کنکور اومده، سوال ریاضیه، مسئله رو شروع کنه حل کردن حل کردن، میرسی به کسر آخر، نوشتی 4/2 مساوی 2، اشتباهی میرسی 4/2 مساوی 3. بعد توی تست هم نگاه میکنی از غذا مثلا 3 هم هست یا دیگه نیست، مهم نیست، تست میزنی تمام اون مسیر رو که راه حل رو درست حل کردی 2 قرون نمیارزه، فایده اینه، چون شما در نهایت به جواب نرسیدی. فلذا این که برخی از بزرگان میفرمایند کسایی که ولایت امیرالمومنین رو ندارن هیچ چیز بر ذمه خداوند متعال نیست که بخواد اینها رو بهش ببره. اما گردن خدا نیست بهش رفتن اینا. این کسی که یه راه حل رو حل کرده به جواب آخر نرسیده، اون چیزی که لازمه جواب آخره. آقا ولش کن اصلا، جدی از من. نه ولش کن چی؟ میترسیم ما رو جانباز کن اینجا. آره اصلا کارش نشوش برد اون طرف. آره قشنگ اینا من میخواه بکشمش. حالا شما اون بغلی من استرس دارم. آره خب الحمدلله. یه صلوات نهت بفهم. برخی حضرت موسی و عیسی علیه السلام رو من باب همین آیه قرآن که شرع علیکم داره مشخص میکنه که برای شما شریعت فرستادم صاحب شریعت میدونن. منتها بنده حضرت عیسی و حضرت موسی رو صاحب یک شریعت جهانی نمیدونم. نه خیر، شریعت اینها، دین اینها جهانی نبوده، فقط برای قوم خودشون بوده. حضرت عیسی که اصلا دین جدید نیورد. حضرت عیسی دو تا کار کرد. یک، انحرافاتی که در بنی اسرائیل به وجود اومده بود رو برطرف کرد. دو، یه سری تنبیهاتی که خدا بر بنی اسرائیل گذاشته بوده برداشت. مثلا دنبه گوسفند حرام نبود، اما خدا برای اینکه بنی اسرائیل رو تنبیه کنه حرام کرده بود. یعنی ذاتاً حرام نبود، خدا برای تنبیه گفته شما نباید بخورید. در زمان حضرت عیسی این حکم تنبیه چی شد؟ برداشته شد. پس حضرت عیسی صاحب شریعت جهانی نیست. شما میپرسید میگه اه پس چرا الان تو دنیا اینم مسیحی داریم؟ بنده جواب شما رو اینطور میدم، میگم شما با تراکتور میتونی تو خیابون گاز بدی بری، چه میدونم 50 تا 40 تا چقدر هم سرعت میگیره، اما این به این معنی نیستش که تراکتور ماشین تو جاده است. نه، تراکتور برای یه کار دیگه بوده. برای همینم آقا رسول الله قبل از نبوتش و حتی اجداد پیامبر مثل حضرت عبدالله، حضرت عبدالمطلب عموشون، حضرت ابو طالب علیه السلام، هیچ کدام به دین حضرت مسیح نبودن. اگر اون دین جهانی می بود باید به دین حضرت مسیح می بودن. نه خیر، همشون به حنفی بودن، در واقع حنیف بودن. ملت ابیکم ابراهیم، همان چیزی که حضرت نوح و ابراهیم ترک کرده بودن. شریعت حضرت موسی و حضرت عیسی لقوم همه، برای خودشونه، برای قوم این دو بزرگوار، لقوم هما، برای دوتا این قوم خودشونه. اصلا حضرت عیسی آخرین پیغمبر بنی اسرائیله، منتها اینقدر تحریف کرده بودن فکر کردن دین جدید آورده. نخورده ما دقت بکنیم، عین یه جاده بوده، از تهران می‌خواستی بری قم، یه راه بیشتر نداره. ما صراط ها نداریم که، یه صراط بیشتر نداره. تو قرآن بگرد ببینم چند تا راه داریم. یه دونه صراط داره، منتها بین راه، راه‌های انحرافی شما می‌بینی. هی تابلو زده، حالا حسن آبادی ها ناراحت نشنا، برای کسی که داره میره قم مثلا زده تابلو حسن آباد، زده فرودگاه بین المللی امام، زده نمیدونم جاده هایی که تو رو جدا پرند، نمیدونم چی چی، اینا جاده های انحرافی برای کسی که میخواد داره تهران تو قم. منتها دقت کنید، طریق یه دونه است اما طریقه متفاوت. یه راه بیشتر نداری اما سبل داری، سبیل ها مختلفن. یعنی چی؟ یعنی نفر از تهران میخواد بره قم، یکی میتونه با 120 تا بره، یکی میتونه با 90 تا بره، یکی میتونه با 95 تا بره، یکی میتونه وایسه چه میدونم یکی از این پمپ بنزینا استراحت کنه، یکی میتونه لاین اولی بره، یکی میتونه لاین سومی بره، یکی میتونه یکی از این استراحتگاه وایسه یه هفته بخوابه. اینا ایراد نیست، اما باید تهران تا قم بره، باید بره عوارضی اونجا اسم خودشو بنویسه. حالا یه نفر تا یه متری عوارض بره هیچ فایده نداره، که انه اون نرفت هیچ فایده نداره. اینه که حضرت عیسی توی انجیل میفرماد من صراط مستقیمم، راست میگه. تا اونجا رسیدیم سر دوراهی. عیسی راست میگه یا این خاخاما، برم حسن آباد یا قم این طرف. اونجا حضرت عیسی میگه صراط مستقیم منم. رسید به آقا رسول الله. حالا باید تمام یهودی ها و مسیحی ها مسلمان میشدن. یک عده‌ای شدند، یک عده زیادی همچی نشدن. اونا رفتن بیراهه که انهو از اول انگار این همه راه نیومده. مهم هم نیست. اونجا که میرسه میخواد طرف ادامه بده دیگه. رسید به امیرالمومنین آقا رسول الله. اینجاست نگاه کنید، میگه بلغ ما انزل الیک. بلغ یعنی به بلوغ برسون، بالغش کن، کاملش کن. و ان لم تفعل لما بلغت رسالتی. اگر کاملش نکنی رسالتتو کامل نکردی. یعنی رسالت توی پیغمبر ناتمامه، کار رو زمینه ها. امروزشو بگم به درد نمیخوره. پیامبر چی تو دل مسلمان ها میبینه که نگران از این اعلام؟ چه خداوند میفرماد چی؟ یعصم و کمن الناس، منو خدا حفظت میکنم. عبدالله ابن مسعود یک روایتی را نقل کرده، خیلی جالبه، در منابع صحیح برادران بزرگوار اهل سنت. چی میگه؟ میگه فی عهد رسول الله، در زمان پیامبر، نحن نقرا، ما اینطور میخوندیم این آیه را، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک ان علی ولی کل مؤمن بعدی و ان لم تفعل لما بلغت رسالت. نه اینکه جزی از قرآن بوده حذف شده، نه، میگه اینقدر برامون این آیه واضح بودی که بلغ ما انزل الیک یعنی چی؟ که میگفتیم بلغ ما انزل الیک یعنی اینکه علی بعد از من ولی همه مؤمنان. فلزا کسی که ولایت امیرالمومنین رو قبول نکنه سر اون دوراهی آخره زفت جاده خاک. برای همینم تمام دعواها سر امیرالمومنینه. ولایت امیرالمومنین تمام دعوا اختلاف هستن بر سر امیرالمومنین. سوره نبع شما چی میخونید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عم یتساءلون، از چی میپرسن؟ انا النبع العظیم. دیدید امام زمانی که از القاب ایشون یبن النبع العظیمه، پسر نبع عظیم. پس نبع عظیم کیه؟ میگه سوال اصلی اون دنیا فقط اینه، اما یتساءلون انا النبع العظیم، از علی. در روایت داریم نبع عظیم یعنی علی ابن ابی طالب. الذی هم فیه مختلفون، که در موردش به اختلاف افتادن. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. میفهمی داره میفهمید. حالا یه نکته هم ظریف داخل پرانتز بگم که عمه ابجدش عین و میم میشه 110، که با علی که 110 به تفسیر ابجدی قرآن هم داریم دیگه. اون کسایی که علما و بزرگان که ماها نمیفهمیم مثلا این چی بحث میکنن. بله، سوال اصلی در مورد علی است. یعنی این اینی که شما تا در خونه طرف رفت زنگ و نزد، هیچ فایده نه، هیچ فایده نه. یک نفر خدمت امام صادق علیه السلام رسید و عرضه داشت آقا میشه یک نفر همه اماما رو قبول داشته باشه شما رو قبول نداشته باشه؟ یعنی تا امام باقر رو قبول داشته باشه شما رو قبول نداشته باشه. حضرت فرمود، گفت آقا این آدم مسلمونه؟ حضرت فرمود بله. عرضه داشت مؤمنه؟ حضرت فرمود خیر. یعنی اصلا ایمان با کی تعریف میشه؟ با امام زمان هر وقت. اگر شما امام زمان هر وقت رو شناختی مؤمنی، نشناختی تازه اگر بقیه موارد بشناسی یا شهادتین گفته باشی مسلمان. آیاتی که داره میگه یا ایها المؤمنون نمیدونم اینها، اصلا با تو کاری نداره. بهشتن بریم ببین جایگاه کیه. آقا رسول الله اسلام میاره عرضه میکنه، ایمان با امیرالمومنین، اصلا لقب حضرت امیرالمومنین، ایمان با علی آغاز شد. و آقا امیرالمومنین دید اینا مؤمن نیستن، خیلی هاشون. حضرت سکوت کرد 25 سال تا اسلام حفظ بشه، یعنی اون بستری که روش میخواست ایمان شکل بگیره. ما بعضی موقع اهمیت یه همچین روزی رو که پیش رو داریم ما در نمیاریم. غدیر بلا شک بزرگترین ایده، اید الله الاکبر. در غدیر هدایت کامل شد، دین کامل آمد. حالا شما نگاه میکنیم این تو همون آیه که صحبت شده که امروز دینتون کامل شد، بالاش داره سری صحبت هم هست که نمیدونم گوشت خوک رو حرام کردم چه اینا. برخی از برادران اهل سنت میگن این آیه دیگه احکام گوشت خوک و اینا اومد دیگه دین کامل شد. نه خیر عزیزم، سوره بقره قبلا احکام گوشت خوک آورده بود. چیز جدیدی که اونجا مطرح شد ولایت علی ابن ابی طالب بود و تسجیل شد امامتش، مسجل شد بعد از پیامبر ایشون. این نکته که ما غافلیم، ولایت با دست خود خداست، ولایت که ولایت اللهه، میاد روی زمین. آقا رسول الله بلغ به بلوغ برسین با امیرالمومنین، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. با اون مؤمنی که تو رکوع نمازش داره چی میده؟ زکات. من توجه شما رو به یه آیه قرآن جلب میکنم که خیلی خوندید اما توجه نکردید. سوره بقره، همون دو سه صفحه اول بقره که میخونی، آیه رو بگیدم میکنم بیشتر 45-46 آره. آنو برید نگاه کنید دقیق ترش. چی میفرما؟ میفرما دستور میده به مؤمنان اقیم الصلاة، نماز بخونید. این شماره یک. آتو زکات، چه کنید؟ زکات بده. اینجا شو گوش کنید. سه، ورک و عمر راکی، با رکوع کننده ها به چی؟ رکوع بده. چرا یکیمون از خودمون نمیپرسید نه فرمود وسجدوا مع الساجدین، با سجده کننده ها به سجده بدید؟ اون نماز به پا دارید، اقیم الصلاة، آتوا الزکات، ورکعوا مع الراکعین، نماز به پا بدار. خدای من رکوع هم برم که دیگه همون نماز به پا داشتم دیگه، تو این همه ارکان نماز چرا گیر داد به رکوع؟ سجده خوشگلتر نیست برای عبودیت؟ چه حالتی در سجده به خدا نزدیکتر؟ نماز به پا دار، اقیم الصلاة، آتوا الزکات، ورکعوا مع الراکعین، با رکوع کننده ها به رکوع برو. سوره چی اینو میگه؟ بقره. مردم دنبال میگشتن رکوع کننده ها کیان، کجان؟ کی جواب داد؟ سوره مائده، از آخرین سوره های قرآن. نگاه کن، گفت اقیم الصلاة، اونجا گفت یقیمون الصلاة، اینجا گفت آتوا الزکات، اونجا گفت یؤتون الزکات، گفت ورک عمر را که این با رکوع کنم به رکوع بره، اونجا فهمون و هم را که اون دنبال رکوع کننده ها میگردی اینا. یعنی امر بر پذیرش ولایت امیرالمومنین بوده. این که برخی گفته میشه که ولایت به معنی دوستی است، من اصلا وارد بحث مستندات برادران اهل سنت که از قضا اثبات میکنین دوستی نیست نمیشم. یه دلیل عقلی براتون دارم. من معلمم، میام سر کلاس میبینم بچه دارن شلوغ میکنن، میخوام اینجا رو ساکت کنم، البته اینجا رو هیچ کی نمیتونه ساکت کنم. بعد میام اینجا میگم که این آقا مبصره، خوب دقت کن، همه تون باید عاشقش بشید. میتونم بگم؟ نه، چون محبت دست خود آدم نیست. یه خواستش خوشم نمیاد، چیکار کنم؟ اصلا آقا این مبصری که داری معرفی میکنی بغل دستی من بوده، باش قهرم. نمیتونم بگم دوست داشته باش، اما میتونم بگم آقای محترم این مبصر، من معلم نبودم، این مبصر هر چی میگه باید گوش کنی، خواه دوستش داری خواه دوستش نداری. این منطقیه. ما یه محبت داریم یعنی دوست داشتن، یه مودت داریم یعنی دوستی کردن. پیامبر هیچگاه محبت نخواست از من، بیارید برای من اگه خواست، امر کرده باشه به محبت، اما امر بر مودت کرده. پس یه محبت داریم یه چی؟ مودت. یه آقای میره یه زنی میگیره، خودش یه بچه داشته، اون خانم از شوهر قبلیش بچه داشته، بچه خودش راست و حسینیش، بچه خودش رو بیشتر دوست داره یا اون بچه رو؟ بچه خودش. اما میخواد برای این یه بستنی بخره، برای اون یکی هم چی میخواد؟ اولی محبت، دومی چیه؟ مودته. پیامبر چی فرمود؟ گفت من هیچ اجری بابت رسالتم نمیخوام الا چی؟ مودت فی القرب. نفهمون محبت فی القرب. اصلا غیر منطقیه کسایی که به پیامبر این اتهام رو وارد میکنن که پیامبر دست برده بالا فرموده من کنت مولا فهذا علی مولا، هر کی منو دوست داره باید علی رو دوست داشته. چه قانونه؟ فرمود هر کی با من مودت داره باید حرف علی رو گوش کنه. این باید هم الهی است، دست من و تو نیست. خدا فرموده بلغ ما انزل الیک، من پیغمبرم تهدید کرده اگر ابلاغ نکنی این مطلب و رسالت تو انجام ندادی. کامل نیست. پس امامت چسبیده به رسالت و نبوته، فلذا امامت از اصول دینه. میدونه دیگه سر این که امامت جز فروع دین، جز اصول مذهب یا اصول دینه بحثه. برخی از علمای ما میگن نه خیر، امامت از اصول دین است. شیعه چرا امامت و عدالت رو اضافه میکنه؟ این عین واقعیته. متاسفانه چیزهایی رو به خدا نسبت میدن افراد غیر منصف که خودشون تو زندگیشون انجام نمیدن. به خدای حکیم چیزهایی رو نسبت میدن که خودشون تو زندگیشون انجام نمیدن. به این دقت داشته باشید و عنایت بفرمایید. این ولایت، حالا چرا رکوع؟ خب معلومه دیگه، چون اون آقا تو رکوع نمازش انگشت داره. دو، شما تو نماز جماعت تا کی میتونی خودتو برسونی؟ تا رکوع. یعنی اگر به امامت علی میخوای پیش بری تا رکوع. قانون داره، قاعده داره، اینجوری نیست هر موقع دلت خواست رسید فکر کنی میرسی به این قافله. نخیر، تا رکوع. ورکو امر راکه، حتی یه چیزی بالاتر از این به شما عرض کنم، بالاتر از این مطلب این که خدا به پیغمبرانش هم فرمود ولایت علی رو بپذیر. یا مریم اسجدی، ای مریم سجده کن. درست شو؟ اولش میگه من عبادت کنم. چجوری عبادت کنم؟ میگه اسجدی، سجده کن. ورکعی مع راکعین، تو هم با رکوع کننده هم به رکوع برو. الان همه گیج شدن که این چه نمازی که اول سجده داره بعد رکوع. دو، بابا نماز یهودی که اصلا رکوع نداره که. حضرت مریم به آداب بنی اسرائیل نماز بخونده. اینه که در نهایت دیگه دست و پا زدن اومدن اینو چی معنی کردن؟ یعنی خشوع کن مرد حسابی، چون که صد آیت 90 هم پیش ماست. کسی که به سجده افتاده داره صحبت رکوع میکنی؟ ما متوجه نیستیم چه اتفاق افتاده و عظمت امیرالمومنین درک نمی کنیم. قسیم و نار و جنه. یک استاد نهج البلاغه رو بنده میشناسم، ایشون از دوستان صمیمی حاج اسماعیل دولابی رحمت الله علیه، برای خود بنده میگفت، یعنی با یه واسطه شما دارید میشنید، میگفت ما با حاج اسماعیل با هم دیگه قرار گذاشتیم هر کیم زودتر مرد از اون بر خبر بیاد. بعد من میدونم زیاد با این داستان خواب و اینجور چیزا میونه ای ندارم، چون خواب و اینجور چیزا رو حجت نمیدونم. اما از اونجا که چون این خوابی بابتش ما توثیق داریم، برهان داریم، تصدیق داریم، جوره با واقعیات، با عقل دینی ما هم جوره عرض میکنم. میگه دو سال بعد حاج اسماعیل دولابی اومد به خواب. گفتم مرد مومن تو دو سال از دنیا رفتی الان اومدی؟ گفت درگیر کارام بودم. اولا یه نکته اخلاقی اینجا بگیریم که حواسمون رو جمع کنیم، با اون بزرگان اونطور حساب کتاب کردن ما رو میخوان چیکار کنن، که همه حواسشون به اعمالشون بود. بعد میگه گفتم چه خبر؟ گفت فلانی وقت خودتو تلف نکن، ملک و ملکوت دست علی. وقت خودتو تلف کن، همه چی دست علی. و این جریان امیرالمؤمنینی، خوب دقت بکنید، دو تا نکته سری میخوام بگم و عرضم میخوام جمع بکنم. جریان امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنین اسلام راستی نیست که با دو گرایش از اسلام مشکل دارد. یک، اسلامی که اسلام سکولاره، اسلام هدف وسیله رو توجیه بکنه، اسلام بخور بخوره، اسلام مفخوراست، اسلام تجمله، اسلام نمود مزخرفات، زخرف یعنی طلاکاری شده، اسلام زرق و برقه، اسلام در یک کلام اسلام معاویه است. امیرالمومنین باش میجن. نقطه مقابلش اسلام خرمقدس هاست، اسلام کسایی که شب توی سجاده خوابشون میبره، اسلام کسایی که پیشونیشون پینه بسته چنان که با چاقو میتراشنش، نه اینکه هر کسی پیشونیش پینه داشته باشه بدا، نه، اما تو این نوع این افراد هم انحراف هست. که چی؟ اسلام نهروان. امیرالمومنین باش میجنگ. امروز نمود این اسلام ها توی منطقه چیه؟ اسلام سکولار و لایک ترکیه و اسلام عربستان سعودی، و میبینید ما با هر دوتا داریم میجنگیم. همین که داریم با اینا میجنگیم هنوز برحق. اگر روزی ما با اینا مشکل نداشته باشیم، بدون اسلام علوی نیست، شک نکن. چرا؟ با اینا مشکل نداری یعنی یکی از همینایی، خودت شدی یکی از اینا. ظاهراً باید بین اسلام بنی امیه و اسلام نهروان خیلی فاصله باشه، درسته؟ این خرمقدس اون دیگه ول کرده همه چیو، اسلام هدف وسیله رو توجیه بکنه. باید بین اسلام عربستان و ترکیه خیلی فرق باشه، درسته؟ اما شما ببینید در عمل بر سر زدن علی ابن ابی طالب با هم مشترک، میبینید در عمل بر سر کمک کردن به داعش با هم چیان مشترک. تا به نشسته بودم یه استاد دانشگاه ترکیه‌ای کنارم نشسته بود، ایشون داشت فتوحات مکیه ابن عربی رو میخوند به زبان استانبولی. من فکر کردم انگلیسیه، اینجا داشتم میخوندم دیدم نه ترکی نوشته، یعنی کلمه های ترکی رو انگلیسی نوشته. اونا یعنی انگلیسی می‌نویسن، اون تو بعضی از حروفش رو مثلا به جای ش اس اچ نمی‌نویسن، یه اس میذارن نقطه میذارن بالاش. بعد بهش گفتم شما ایرانی؟ گفت نه من ترکیه‌ای هم دارم میرم. یه سفر گیلان داشت میرفت برای این کار دامپزشکی و طیور و این چیزا بود. بعد گفتم ابن عربی رو می‌شناسی؟ گفت آره. گفتم من می‌شناسمشو. بعد در باهاش صحبت کردم که نظر امام راجع به ابن عربی چیه و اینو، خیلی خوشش اومد. کتابای شریعتی رو خونده بود و مثلا تا اون روز نمی‌دونستم مثلا کتاب شریعتی به استانبولی هم چاپ شده. بعد صحبت اردوغان شد، این سنی بود. من بهش گفتم من اعلام موضع میکنم روک، من آدم بی‌تعارفی هم بود. گفتم که من از اردوغان خیلی بدم میاد. گفت منم بدم میاد. گفت اردوغان ایچی بین آرابا، بین همون مینه ترکیه خودمونه، یعنی هزار تا آرابا، عرابه، ماشین، کامیون، کانتینر. میگفت 2000 تا الان کامیون اسلحه داده به داعش. حالا 2000 تا 9800، نه اصلا 1000. در این که اردوغان و دولت ترکیه داره کمک میکنه به داعش که شکی نیست. این دو مدل از اسلام، گوش کنید، این دو مدل از اسلام دقیقا تو انقلاب اونم داریم، کشور خودمونم داریم. کوچیک شدن مدل ترکیه ایش و مدل چی؟ خرمقدس هاشون، خشک مذهب ها. همین تو مملکت خودمونم داریم. و اینها دو خط انحرافی انقلاب اسلامه و به قهقره خواهم برد انقلاب اسلام. من براتون این فرمایش حضرت امامو جدا کردم، اونو براتون میخونم. شما ببینید حرف من که این حرف امامه، این علی خودت بری بگی باید 10 جا جواب پس بدی، این حرف رو بزنی تو مملکت ما بری جواب پس بدی. اما این حرف صحبت فرمایش امامه. از قضا تو صحیفه هم هست، خاطرات شخصی و در گوشه امام هم نیست، علنی گفتش. مگر مسلمانان نمی‌بینند که امروز مراکز وهابیت در جهان به کانون‌های فتنه و جاسوسی مبدل شده‌اند؟ که از یک طرف اسلام، این خطوط انحرافی اسلام ببین، اسلام اشرافیت، اسلام ابو سفیان، اسلام ملاهای کثیف درباری، میگه آره هر کی لباس پیغمبر تنش کرد آدم خوبی نیست، شاید آخوند درباری باشه. اسلام ملاهای کثیف درباری، اسلام مقدس نماهای بیشعور، مقدس نماهای همه خر مقدس ها رو میگه، مقدس نماهای بیشعور حوزه های علمیه و دانشگاه، اسلام ذلت و نکبت، اسلام توسری خور، اسلامی که بیان تو مملکتش به ناموسش تجاوز کنن بلندشن برن نتونه جرأت کنه حرف بزنه، اسلامی که بیان تو فیش حقوقیشون حق توحش باشه، یعنی من توی منطقه که وحشی ها هستن دارم خدمت میکنم بعد یه حقوق بیشتری بگیرم، اسلام پول و زور، اسلامی که پول همه چی مشخص کنه، اسلام فریب و سازش و اسارت، اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه داران بر مظلومین و پابرهنه ها، و در یک کلام اسلام آمریکایی را ترویج کنه. همه اینا رو اسم میبره امام آخر میفهمن میره اسلام آمریکایی. همونطور که امیر مؤمنان با اینا مشکل داشت، اسلام ابو سفیانی و معاویه مشکل داشت، باید من شما مشکل داشته باشه. یکی از مسئولین بالای مملکت یک جای سخنرانی داشت، بعد یکی از عزیزان حاضر در جلسه یک روحانی فاضلی بود، هر جا از خدا حفظش کنه، بعد صحبت کرد که شما چرا انقدر زندگیت اشرافی است، جلسه خصوصی 40-50 نفره بود، بعد گفت ما باید در مقابل این غربی ها که اینا اینطورین ما هم باید یه جلوه‌ای داشته باشیم. بعد ایشون بلا فاصله گفت شرمندم من از شماها، اما این همون حرفی است که معاویه زد. وقتی بهش گفتن چرا کاخ خضرا ساختی چی گفت؟ گفت رومی ها اینجا کاخ ساختن، ما نسازیم آبروی اسلام میره. گفت شرمندم مسئول جمهوری اسلامی هستی، اما چی؟ تفکر امویه. این بنده خدا سرش انداخت پایین بالا نه. من به شخصه بعد جلسه رفتم دست این بابا رو ببوسم. بله عزیز من، یک نفر میتونه من مسلمان یعنی چی؟ گفتم شهادتین دیگه شد مسلمان. یه نفر نماز بخونه ماجرا حله، روزه بگیره ماجرا حله. از سعودیا و از این وهابیا بیشتر میخواد نماز بخونه روزه بگیری؟ قبل انقلاب مردم ما نماز نمیخوندن روزه نمیگرفتن؟ چه حرفیه؟ عزاداری هم میکردن، عزاداری ابا عبدالله کتورش استکبار ستیزی در نیاد دو قرون نمیارزه عزیزم. هیچی اتوش در نمیاد، عزاداری که اتوش این در بیاد خطرناکه. مثلی لا یبایع مثله، مثل من و حسین با یکی مثل یزید بیعت نمی کنه. حضرت نمی فهمد من بیعت نمی کنم، اون که معلومه، می فهمد یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمی کنم، مثل حسینی یا مثل یزیدی. این واقعیت ما جاست. و الا عرض کردم حکومت محمد رضا شاه تو ایران قبل انقلاب، ما ایرانی ها 4 زمان داریم دیگه، گذشته، حال، آینده، شاه. زمان گذشته، زمان حال، زمان آینده، زمان شاه یکم میگید. زمان شاه مردم هم نماز میخوندن، هم روزه میگرفتن، هم حج میرفتن، عزاداریشون هم داشتن. اون موقع ما ژاندارم آمریکا تو منطقه بودیم. بابا مسلمان چی عوض شده یهویی تمام دنیا با ما میشن دشمن؟ همین اومد توش اسلام علوی، اسلام علی ابن ابی طالب که حاضر نیست ولو یک لحظه پرچم معاویه رو تحت حکومت خودش بده. چرا؟ چون فسق معاویه آشکاره. یه نکته رو بگم عرضم رو آروم جمع کن، خوب دقت بفهم. یه کسی مثل اشعث ابن قیس کندی، آقا رسول الله به عذر میخوام، امیرالمومنین برش حکم زد. قبل امیرالمومنین در زمانه، اصلا بذارید من یه زندگی نامه کوتاه براتون میگم. اشعث ابن قیس کندی اهل یمن، اسلام میاره. در اون جریان که امیرالمومنین میره مردم یمن رو چیکار میکنه؟ مسلمان. بعد از رحلت پیامبر جزو اصحاب رده است، علیه ابوبکر قیام کرد، خلافت ابوبکر رو قبول نکرد. نه به خاطر ارادت به امیرالمومنین، نه، با کی گفته تو؟ از اسلام دوباره برگشت. ابوبکر صلاح نمیدید بکشدش، نه، چیکار کرد؟ خواهر خودش هم داد به این، خواهر خودش رو داد به این. بعد در ادامه در زمانهای خلفای بعدی به حکومت رسید، حکومت آذربایجان و همین که الان تو ایران و جمهوری آذربایجان اینا، این مناطق و ارمنیه و ارمنستان امروزی رو حکمش رو عثمان زد برای اشعث ابن قیس. امیرالمومنین هم که به حکومت رسید حکم عثمان رو بر نداشت، خب باشه. همین اشعث سریال امیرالمومنین اگر یادتون باشه، آقای ارجمند بازی میکرد، برادر آقای به قول داریوش ارجمند، انوشیروان بود اسمش، به رحمت خدا هم بود. خوب دقت کنید، ایشون دخترش جعده یا جعدس قاتل امام حسن، پسرش محمد ابن اشعث همین سریال مختارنامه است که از سران جریان عاشوراست، در به شهادت رسوندن امام حسین است. خودش در برخی از تواریخ آمده کسیه که قطام و با ابن ملجم به هم وصل میکنه. خودش پدر سوخته، دخترش هم پدر سوخته، پسرش هم پدر سوخته. امیرالمومنین یک بار کنار منبر اینو چی خطاب کرد؟ منافق ابن کافر. حضرت داشت سخنرانی میکرد، برگشت برای صحبت حضرت هم میگفت اینی که گفتی به نفعت نیست. حضرت برگشت گفت ساکت شو منافق پسر کافر. حضرت منافق میدونتش اما براش حکم میزن، اما حاضر نیست معاویه رو یک ثانیه براش حکم بزن. ابن عباس برگشت به امیرالمومنین عرضه داشت یا علی، معاویه رو در اول خلافت داری عزل میکنی، جنگ ته نداره این ماجرا، اول براش حکم بزن، تو رو بپذیره، قدرت که گرفتی برش دار. حضرت فرمود اگه این کارا رو تو میگی سیاست، اینا مکاریه، من مکارترین فرد عربم. علی حاضر نیست تحت لوای او یک ثانیه پرچم معاویه بونه باشه. چرا؟ چون فسق معاویه و انحرافی که در خانش از اسلام داره به وجود میاره، اسلام مدل معاویه بسیار خطرناکه. اما اشعث دقت کنید، بودنش کم خطرتر از نبودنشه. اگر بره بیرون لغتی میزنه به جامعه اسلامی که از بودنش که داره کنترلش میکنه امیرالمومنین چیه؟ خطرش بیشتره. یک روز یک جایی سوال میشه آخه برای بعضی از شما چرا برای بعضی از افراد توی مملکت حکم میخوره؟ بس سیره علوی رو نگاه کنید بفهمید چرا حکم میخوره. یک روز رفتن یک جایی نماز بخونن، یک پیش نماز غیر معممی هم بود شبیه من. بعد بین دو نمازی رفت استخاره بگیره پیشش، رفت جلو گفت دید این یک چش نداره، خوب نگاه کردید یه گوش هم نداره، دقیق شد یه دست و یه پاش هم قطع، بی خیال استخاره شد برگشت، دید از اعضای جفت بدن یکی یکی نداره، برگشت بغل دستش گفت اون جماعت چه این شکلی؟ گفت این والله هیزی میکرد چششو در آوردیم. گفت گذاشتیش اون جماعت؟ گفت حالا. گفت استراق سم میکرد یه دو سه بار ما دیدیم یه مشروع گوششو ببریم تا ادب شه. تعجب اینجا نگاش کرد، گفت دزدی کرد دستشو قطع کردیم، دنبال ناموس مردم افتاد پاشو قلم کرد. گفت بعد گذاشتیش پیش نماز؟ گفت آره، برای اینکه کفشامونو ندزده. بعضی موقع ها حکمت و مصلحت ایجاب میکنه دوستت را نزدیک بدار، دشمنت را نزدیک دار. بعضی تو انقلاب هستن، اگه اینا رو پرتشون کنی اون طرف لغت های محکمی به انقلاب میزنن. اینا رو باید کجدار و مریض. کجدار و مریض یعنی کج بدار اما نریزه. مریض به معنی با سادزاد نیست، کجدار اما نریزه. اینا باید باهاشون برخورد کرد، باید باهاشون پیش رفت، باید با سعه صد باهاشون پیش رفت. ما جانورهایی در جمهوری اسلامی داریم که اگر اینها رو شما صادر کنی به هر کشور خارجی 48 ساعته فرو باشه. فقط ایران میتونه اینا نگه داره و فقط این عنایت الهی و سعه صد و حکمت بزرگانمونه. در این شما شک نکنید. من با فرد هم هیچ وقت با تو صحبتام کار نداشتم، با جریان‌های فکری مشکل دارم، چون اعتقاد دارم جریان فکری تا هست فردها رو میذاره. جریان فکری کارخونه رو باید زد. این دو گرایش از اسلام یادتون نره. اینا دو لبه قیچی هستن که بیخ گردن انقلاب اسلامی هست. یک انقلابی استکبار ستیز نه گوسفند اجازه میده کسی او رو بدره. خب نه عزیز دل من گرگ کسی را میدره. معقول برخورد میکنه، با همه احترام میذاره، ادب، دنبال هدف خودشه. اما یک نفر تعرض بکنه به حوزه خطوط قرمزش دستشو قلم میکنه. نمونه بارز این افراد ما شهدا بود. یک روایت از آقا رسول الله براتون بخونم، زیباست و چه گوینده‌ای چه شنونده‌ای. آقا رسول الله خطاب به امیرالمومنان می‌فرماید که یا علی، یه قومی تو آخر الزمان میان، اینا در ایمان انتهای ایمان و در یقین انتهای یقین هم. یقینا الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یقین داره، ندیده عاشق بشه. فرمود ایمان می آورند در حالی که من پیامبر را نمی بینند و امامشان در حجاب است. یؤمنون، ایمان می آورند به سواد علی بیاض، به سیاهی روی سفیدی، به کاغذ ایمان می آورند. خوب عنایت داری؟ به کاغذ ایمان می آورند. چی کار می کنند؟ حوزه های علمیه درست میشه، دانش و علم تخصصی حدیث، رجال، درایه و امثال هم فقه به وجود میاد. کلی بالا پایین 50 سال جون میکنه طرف که بگه این فرمایش مال آقا رسول الله هست یا نیست. که حالا که مال آقا رسول الله هست بهش چیکار کنیم؟ عمل. دلیلش هم لازم نیست بدونیم. فرمود شب نشسته بخور روز ایستاده. چشم. آیا شما اینها رو با کسی که آقا رسول الله رو همینطور سیخ داشته نگاه میکرده، جلو چشش بوده، فرمونده من کنتو مولا فهاز و علیون مولا، یکی میدونید؟ عادلانه است اینا با هم یکی باشه. بعد یقین تا چه حد؟ گوش کن. یک موقعی به شما میگن هر چقدر در راه خدا بدی، مثلا خدا 10 برابرشو بهت میده، درسته؟ داری یه صدقه 2000 تومانی میندازی اینجوری میکنی، خب 20000 تومان ببرم، اما کل زار زندگی تو بفروشی میشه 200-300 میلیون. حاضری بندازی بگی این 3 میلیارد تومان؟ نه. اعتماد به خدا در حد 5-6000 تومان، بیشتر نمی صرفه. گرفتی چی شد؟ بیشتر نمی صرفه. اعتماد به خدا. آدم خودکار این ور اون ور میکنه. آقا ببخشید من داشتم میومدم امروز، این خودکار تو دفتر شما خودکار بیک تو جیب من جا مونده، آقا راضی باشید. آقا قربون شما چه حرفی باشه. یک جا میره تو دفتر طرف، علیکم السلام، روش طرف اون برای دکمه سرور رو میزنه 50 میلیون سرور میسوزه. اینجا هم زنگ میزنه آقا ببخشید ما سرور رو زدیم سوزن، بگو چیکار کنم. نه دیگه. تقوا در حد چقدر؟ 1000 تومان. فهمیدید چی شد؟ آقا خدا رو قبول دارید؟ بله آقا. توکل؟ بله آقا. تا چه حد؟ خدا بزرگتره یا آمریکا؟
خدا
ناو آمریکا داره میاد، بزنش. تو بزن دیگه،
نه تا این حد دیگه.
مسئولین کشور خودمون توی خاطراتش نوشته که فکر کنم 5 بار چقدر به امام ما گفتیم ناوای آمریکایی داره میاد، اما امام فرمود ای من بودم میزدم. توکل به خدا تا کجا؟ همین چی شد؟ خدا چقدیه؟ 5000 تومانیه یا 300 میلیونیه؟ یا آیه قرآن بخونم ارزم واقعا دیگه جمع میکنم قول میدم. خیلی این آیه رو دوست دارم و جز برنامه هم هستش که بدم یه نفر اینو خوشخط برام بنویسه، تابلو کنم بزنم جلو چشم تو دفترم دائم ببینم. الان عکس احمد متوسلیان جلومه، اینم بزنم بالا سر عکس احمد متوسلیان. یک صلوات ندید می‌فرمایید؟ سوره ابراهیم آیه 46 یادتون بمون. و قد مکروا مکرهم، یا آیه شنیدید میگه که میگه و مکروا والله، اونا تدبیر کردن، خدا هم تدبیر کرد، خدا بهترین تدبیر کنند. چقدر این حال میده؟ این خیلی عجیب تره این آیه، چون اون رو هم در درون خودش داره. میفرماد و قد مکروا مکرهم، مکر کردن تمام مکرشون. چه مکری بود؟ بذار آخر آیه رو بخونم اول. ان کان مکرهم لتزول منه الجبال، مکری بود که میتونست کوه رو پودر کنه، مثل بمب مثلا چی؟ اتم. کوه از ریشه در بیاره، از این گنده تر وسطش. و عند الله مکر، بابا اینا کف دست من خداست مکرشون، به پیر به پیغمبر زور خود من خدا بیشتر از اینست. این اعتقاد رو امام داشت، برخی دیگه نداشت. جدی عرض میکنم، امام میفرمود جنگ جنگ تا پیروزی، عده میگفتن جنگ جنگ فقط برای یه پیروزی، بریم یه جایی رو بگیریم سرش ببندیم. تاریخ جنگ ماست، هیچ کس نمیتونه این کارش کنه. اگر بعضی از مردم ما رو یه کاری کردن حافظه تاریخشون 5 ساله است، نه عزیزم، حافظه تاریخ ما 38 ساله است. اول میدونیم کی چی میگفت، کجا میرفت، چی کار میکرد. امیر مومن هم که تاریخ بخونید، برای همین دیگه به امام حسن مجتبی تاریخ بخون. داستان سر اینه، اگر به این آقایان 10 تا بمب اتم میدادی بعد میگفتی حالا ناو آمریکا اومده تو بزن، میزدن. به اعتبار چی؟ بمبا. وقتی که من تو خواب بودیم، هوای مملکتمون کور بود به لحاظ راداری، اومده بودن تو تبس برای خودشون پایگاه زده بودن، برنامهشون بود همینجا این پایین طالقانی بیان ورزشگاه شیرودی رو بگیرن و از اونجا برن گروگانا رو آزاد کنن. برنامه دوم چی بود؟ برن تو جماران امامو بردن ببرن. اولی آزادی گروگانا بود، دومین مأموریت برن بالا سر جماران شب امامو بردارن اسیر ببرن. فردا صبح تو یه نگاه کنی ببینی تلویزیون داره امامو تو آمریکا نشون میده، که نشوندنش رو صندلی دارن بازجویش میکنن. منو تو خواب بودیم وقتی و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما فعال شن، اینا رو نشون زمین چقدر خدای من و شما چقدیه. انقلابی بودن خدای میخواد بزرگ به اندازه خدای علی ابن ابی طالب، به اندازه خدای شهدا. میدونی ته یقین کجاست؟ نه 300 میلیونه عزیزم، ته یقین اونجاست که جونتون میده. نه 300 میلیونه، ته یقین اونجاست که جونتو بگیری، ته یقین اونجاست که نارنجک ببندی خودتو بندازی زیر تو، ته یقین این اونجاست که محسن رضایی بهت زنگ بزنه به توی مرتضای جاویدی بگه اینجایی که تو الان نگه داشتی مثل تنگی احد ها، متوجه باش کجایی. بعد ببینن نیروها رو نمیتونن بفرستن، بی سیم بزنن. مرحوم سید شیرازی رحمت الله علیه تعریف میکرد و بی سیم میزدیم بهش، میگفتیم برگرد، میگفت نخواهم گذاشت در طول تاریخ یه بار دیگه حادثه احد چی بشه؟ تکرار بشه. فقط امام پشت بیسیم به من میگه برگرد. گفتید احد دیگه، که مرحوم سعید شیرازی میگه این همه ما رزمنده بردیم پیش امام، تنها کسی بود که من دیدم امام بین دوتا ابروش بوسید. مرتضی جا بگیرم. یقین یعنی این، یقین یعنی این که آقا بخواب رو میدونه میدونه بخواب نه امر کی حاضره. یقین یعنی اون شهیدی که در سبزوار ما رفتیم میگفت اون لحظه وقتی میخواستن بیرن دیده بودن معبر رو اشتباه کرده بودن یا عراقی دوباره آورده بودن مین کاشته بودن چی شده بود، میگفت دیدیم اشتباه کردیم بچه دارم پرپر میشن، میگفتیم یکی این سیم خاردار رو کارشو حل کنه، به رو خوابیده بود رو سیم خاردار، دو تا گردان روش رد شده بودن و به پشت نخوابیده بود که مبادا رفیقاش چش تو چشش نشن نتونن برن. این یقین اعظم و هم یقینا آقا رسول الله میگه در یقین نظیر اینها نمونده. اینا منتظر مهدی هن. این میشه که مقام منتظر میشه برابر با 50 یا 70 شهید جنگ بعد. شهید بعد معیارها، شهید بدر معیاره. میخوان بگن چقدر کار طرف درست بود میگن بدریه. تو زیارتنامه عباس ابن علی علیه السلام وقتی میخوای شأن حضرت عباس رو بگی چی میگی؟ میگه مثل بدریون تو عمل کردی. حضرت زهرا وقتی میخواست بره حق امیرالمومنین بگه اول رفت سراغ کیا؟ کسی که جنگ بدر بودن. خوب دقت بشه. بعد میفهمه 50 تا یا در برخی از روایت من دیدم 70 تا شهید جنگ بدر. این شهدای همچین مقام و همچین جایگاهی دارن. بندم به شخصه تا جایی که تونستم هر جا بهم گفتن، با اینکه سرم حقیقتاً و جداً شلوغه، بهم گفتن فرمودن که یادواره شهداست، تا جایی که تونستم رفتم. چون اقل کار میدونم که میشه برای این بزرگواران انجام داد. نگذارید امروز متاسفانه جوانای ما امروز چیز از شهدا نمیدونن. کتابای درسی 2 صفحه فقط نوشته. تلویزیون هم که برنامه خوبشو میذاره ساعت 1:30 نصف شب واسه کسی که شیشه کشیدن بیدارن اونا، که طبعا تلویزیون ما رو میذاره. نمیشه سن او همت براش اتوبانه. نگاه نکن شما باش جنگیدی، شما نگاه نکن میشناسیش، شما نگاه نکن کتابشو میخونی، نگاه نکن تو خاکهای نرم کوشکو میخونی و نمیدونم حکایت زمستان و نمیدونم چی و چی و چی. این باید تبیین بشه و به لسان قومه و به زبون امروز باید تبیین بشه. این بچه کسی رو نداره که بنتن و نمیدونم فلان جتلی و نمیدونم کی و کی و کی شدن قهرماناش. مگر داریم از اینها قدیتر و بزرگتر؟ یک بابای اومده بود دفتر ما، فرانسوی بود، مسلمون هم نبود اما ضد صهیونیست بود. ما دفتر ما نشست و ماجرای براش سوال بود که آقا شما چه جوری تا الان جلوی اینا دووم آوردید؟ گفت من هیچو قبول ندارم. یعنی شما بگی الان خدا از آسمون یه چیزی میفرسته و اینا قبول ندارم. به من چه جوری شده ایران تا الان مونده؟ گفتم ببین دقیقاً به خاطر همونه، جز این چیز دیگه ای نیست، یعنی یه عنایتی از بالاست، مجبوری قبول کنیم. یک از دلایل وجود خدا جمهوری اسلامی رو. خب گفتم این. بعد شروع کردم گفتم خب من معیارامون فرق داره. گفت چرا؟ خب با بقیه مسلمان شما چه فرق داره؟ چرا شما اینجورید؟ خیلی آدم مطالعه کرده بودا، میگفت آقا اخوان المسلمین فلان جا 70-80 سال پیش قیام کردن، این شد این شد. چرا شما؟ و باز فلسطینی هایی که اهل سنت هستن اون قسمتشون که با شما جورن، نه که شیعه باشن و نه، حرف شما رو گوش میدن موندن، وگرنه فتح رفته بسته با اسرائیل. بعد گفتم ببین آخه ما نگاهامون متفاوته. گفت یعنی چی؟ من داستان حضرت عباس برای تعریف خدا شد. یکی بچه دفعه بغلش رو گریه میکرد. بعد برگشت گفت این ماجرا که حضرت عباس رفت و خودش آب نخورد، گفت واقعی این آدم یا یه کسی مثل هرکول شما ساختید؟ یعنی اسطوره است. گفتم نه واقعی، از قضا بخش‌هایی از روزه عباس و همون کسایی که مخالف بودن تعریف کردن، همون کسی که دستاشو قطع کردن بعدا رفتن تعریف کردن. گفت حچه را ساکتی شما؟ گفتم یعنی چی؟ گفت چرا دنیا رو پر نمی کنید؟ چرا تو فیسبوک واسهش صفحه نمی زنید؟ و عقل خودش داشت. من به خودم گفتم یه بیورزی، ما این کسا رو داریم. نام ابوالفضل العباس بعد 1400 سال شاهرخ زرقاما رو تو کاواره میکشونه میبره میکنه شهید. چقدر الگوی قشنگی میتونه همین شاهرخ زرقام باشه اگر درست معرفی شه. این بحث مهمی ها. فرمودن اون منبع حرفاتون رو بی زحمت بگید یا این که فقط نتیجه شخصی خیلی نخیر. اگر قرآن خوندم که مشخصه دیگه، حالا واضحه. تفسیر روایی که عرض کردم پیرامون عمه یتساءلون عن النبأ العظیم، برید تفسیر برهان ذیل آیه رو نگاه بکنید. روایت های فراوانی هم داریم در ذیل همین آیه، فقط یکی نیست. از قضا علاوه بر ابتدای سوره نبأ، آخرین آیه سوره نبأ هم همین رو اشاره کرده. چهار تا روایت داریم. یا لیتنی کنت ترابا. سوره نبأ شروع و خاتمش امیرالمومنینیه. این در واقع سوره بخشی که از حدیث از عبدالله ابن مسعود براتون آوردم در منابع اهل سنت از صحاح سته است. فکر میکنم مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 باشه، حالا میتونید سرچ کنید. همین کنا نقرا فی زمان رسول الله یا فی عهد رسول الله ان ولی کل مؤمن ان علی ولی کل مؤمن. بعد تو اینترنت بزنید سندش هم برای بزرگواران میاره. جز این باشه میشه تعویل تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان سنواته.